سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی.
قسمت دوم،
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه مقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لهم فدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین لا قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
پیامبر گرامی اسلام حرفهایی که میزدن هنگام دعوت چه حرفهایی بود؟ بسیار حرفهای ساده ای بود. با همونا تمدن عظیم اسلامی رو درست کردن و با همونها تنها حکومت جهانی ابدی رو شکل خواهند داد. دیر و زود داره تحقق این حکومت لیظهره علی الدین کله، به خاطر روشهای دین اون هم، نه اینکه دین قدرت نداشته باشه از هر روشی استفاده کنه اونو محقق کنه. ولی با همین توصیه های ساده، با همین رفتارهای ساده دینی پیریزی کردن تمدن عظیم اسلامی رو که تازه منتظریم محقق بشه، در راهش هستیم. معتقدیم اون تمدن اسلامی که مشهوره و تو تاریخ رخ داده تمدن مسلمونا بوده، تمدن اسلامی نبوده. ولی همون تمدن هم، همین چیزی که از اسلام الان باقی مونده توی تمام منطقه و جهان، خودش یه قدرت عظیمه. من میگم اینم ما در نظر نگیریم، تمدن عظیمی که محقق خواهد شد لیظهره علی الدین کله. اینا چجوری شکل میگیره؟ پیامبر گرامی اسلام با برقرار کردن خیلی ساده ارتباط انسان با خدا و رعایت چند تا حکم الهی در زندگی فردی و اجتماعی، یک تمدن با عظمت رو پیریزی کردن. لیظهره ارسله بالهدى و دین الحق، او رو فرستاده برای هدایت و دین حق. لیظهره علی الدین کله، تا پیروز بشه بر همه ادیان عالم. بلافاصله منجر میشه به یک فراگیری، بلافاصله اشاره میکنه به هدف. هدف عملیاتی این هدایت چیه؟ نمیفرماید تا تک تک انسانها رو به بهشت خدا برسونه. ارسله بالهدى و دین الحق، او رو با هدایت و دین حق فرستاد، با یه برنامه درست فرستاد. لیظهره علی الدین کله. یه جمع‌بندی بکنم در باب جهاد اکبر، هوای نفس، روایت های فوق العاده سیاسی که به ظاهر اصلا سیاسی نیستن براتون بخونم، به عشق تمدن عظیم پیامبر گرامی اسلام. ببینید، به ما گفته میشه که آقا پیغمبر اکرم رو دوست داشته باشید. اصلا عشق به پیغمبر خود به خود در دل هر مؤمنی میره، درسته؟ خب این عشق و محبت موجب چی میشه؟ اطاعت. بعد موجب چی میشه؟ قدرت. یه دومینوه، از محبت که شروع بشه عالی‌ترین و پاکترین قدرت رو درست میکنه در جهان. پاکترین قدرت، قدرتی که با کمترین نظارت و بیشترین تبعیت پدید بیاد، قدرتی که با تمنای مردم پدید بیاد، نه با توافق مردم. پاکترین قدرت اینه دیگه، مردم خیلی اصرار بکنن. یعنی با همین مکانیزم ساده محبت اطاعت از ولی خدا، کار به پاکترین نوع قدرت میرسه. قدرتی که هیچ وقت فساد نمی کنه، اصلا انگیزه نداره فساد بکنه. برای چی فساد بکنه؟ میگن قدرت فساد میاره. بله، کدوم قدرت فساد میاره؟ قدرتی که با فساد به دست اومده، خب فساد بیشترم میاره دیگه. ولی قدرتی که با منت کشی مردم، با التماس مردم به دست اومده، این برای چی فاسد بشه؟ اصلا هر کی اینجوری قدرت پیدا بکنه روز به روز پاکتر میشه. یه کسی به زور یه قدرتی رو به دست بیاره، بله خب این بالاخره طبیعتا ممکنه فساد بیاره، ولی اگه یه کسی رو منتش رو کشیدن، اصرار کردن، التماس کردن، 1400 سال تا الان دارن التماس امام زمان میکنن، مردم جهان روزی به پای حضرت خواهند افتاد، زجه خواهند زد، اون قدرت مطلقی که فساد نمیاره. اصلا بحث عصمت نیست، ولی ولی فقیهش هم باشه همینطوره، توی روستا، توی شهر مبدأ این قدرت کجا بوده؟ محبت، اطاعت، اطاعت سر دستور دین که این قدرت رو داره ایجاد میکنه. تو باید بدونی فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این آیه قرآنی نیست که تو دعای ندبه برای ابراز عاطفه یا توی روزه برای رابطه عاطفی بخونی. این پایه پاکترین قدرت در جهانه. خب بعضی ها عقلشون ناقصه، مغزشون کوچیکه، نمیبینن این ابعاد رو، میگن آقا خب باید دوست داشته باشی، چه ربطی داره به حکومت، چه ربطی داره به سیاست، چه ربطی داره به ساختن یک تمدن عظیم. فداتون بشم، من میخوام شما با مفاهیم کلانی مثل تمدن عظیم اسلامی در مناجات هاتون در خونه اهل بیت عشق بازی کنید. فداتون بشم، با این شراب مست بشید و نصرتی لکم معده فمعکم معکم لا مع غیرکم، من با شما، من با شما، من با دیگری نیستم، من آمادم به شما کمک کنم. اینا محل عشق بازیه. اصلا جامعه ابعاد اجتماعی دین رو از ابعاد فردی دین جدا نکنید، جدا نیستن اینا با هم دیگه، یکی ان اینا. میخوای نمازت نورانی تر بشه، برو نماز جماعت به نیت افزایش قدرت و اقتدار معنویت در جامعه برای پیریزی تمدن جهانی اسلام. میبینی نور نمازت بیشتر شده. بعد اگر به این نیت نری، یعنی با این معرفت نری که نماز جماعت من داره چی کار میکنه، خب نماز جماعت عوامانه خوندی، چقدر سریع هم توره باید فرمودن خواب آدم عارف و عاقل ثوابش بیشتره از شب تا صبح مناجات کردن آدم عوام. یه تعارف که ندارن که اهل بیت که آقا بگی بخواب نماز شب نمیتونی بخونی، همینجوری ثوابش بیشتره از اونی که تا صبح گریه کرد، عبادت کرد، قرآن خوند. خب این عوام با عاقل و عارف فرقشون چیه؟ یکیش از فرقاش همینه که آدم اینو بفهمه دیگه. آقا من نماز جماعت میدم، مسجد میشه پادگان تربیت بلد مدری، الله اکبر، سبحان الله، همه با هم. میدونید نمیشه، نباید از نماز جماعت، از امام جماعت جلو افتاد. احکامشون نگاه کن چه ساده، از امام جماعت جلو بیفتی معصیت کردی. تا میگه بلند میشه از رکوع، من اینو معمولا میبینم هنوز آقای امام جماعت داره میگه سمع الله لمن حمده الله اکبر، این پشتری ها رفتن پایین. آقا امام جماعت نرفت هنوز پایین برای سجده، شو چه زودتر میدی. حالا عقب افتادن از امام جماعت اشکال نداره؟ نه، عقب بیفتی اشکال نداره، تا دو تا رکن عقب بیفتی اشکال نداره، ولی جلو نباید بیفتی اشکال داره. خیلی عجیبه. خب نگاه کنید چه فضایی ایجاد میکنه. یه دونه حکمش رو شما نگاه کن، بعد او قرائت میکنه، شما سکوت میکنی، بعد صدای مأموم به امام جماعت شدیداً مکروه برسه. مثلا بعضی از مسجدها میدین انگار توجیه نشدن اینا برای امام جماعت. استعدا نباید شنیده بشه و به شدت مستحبه که صدای امام جماعت به همه برسه. خب میکروفون میذارن اخیرا دیگه، خب این مستحبه، کاملا مستحبه صداش بلند باشه به همه برسه. بعد شما میگید سبحان ربی الاعلی و بحمد، نبازی نماز جماعت صدا تو بیر پایین. نماز جماعت نبود، مستحب به همه از خار تو بلند بگی. چی داره یاد میده به آدم؟ اینا خیلی نمونای ساده شه ها. حالا بحث عمیق رابطه بین دین و تمدن اسلامی، دین و قدرت، دینداری و حاکمیت جهانی اسلام رو میخوای، همین بحث جهاد با نفس خودمون. آقایون دوستان من، ما بحث کردیم از این که نخ تسبیح فضائل دین جهاد با نفسه. خب باید بگی نخ تسبیح فضائلی که منجر میشه به حاکمیت اسلامی هم جهاد با نفسه. جهاد با نفس اگر در زندگی شخصی یک انسان از روز اول تا آخر نقش کلیدی و راهبردی و محوری رو داره در تشکیل حکومت اسلامی، در قدرت بخشیدن به حاکمیت دینی هم نقش اول رو داره، فرقی نمی کنه، باید همینجور باشه. باید همینجور باشه و همینجور هم هست. اینو بهش توجه بکنیم. یه دفعه‌ای بعضی از مظاهر مبارزه با هوای نفس، بعضی از مظاهر مبارزه با هوای نفس نقش کلیدی پیدا میکنه در مقدمه چینی برای ظهور حضرت. خیلی راحت نگاه کن، آقا امام زمان ارواحنا له الفدا میفرماد فما یحبسنا عنهم، چیزی ما رو محبوس نمیکنه، ما رو تو حبس و زندان قرار نمیده از شیعیانمون جز گناه. گناه ظهور ما رو به تأخیر میندازه. خب این تحلیل کنید ببینم یعنی چی؟ گناه ظهور من رو تأخیر میندازه. آقا ظهور شما این مسئله جهانی، سیاسی، حاکمیتی، تمدنیه، پایان یک دوره تاریخی تاریکه، چرا گناه من داره آخه؟ بعد این هیچ عاملی جز گناه تو؟ بابا یه کمی فکر کنیم به خدا قسم، گناه رو توی بچه شیعه نمیدونم عرق خوری، گناهکاری، نمیدونم خلافکاری اون کافره، میفهمم گناه تو. بابا فکرم به خدا چیز خوبیه، فکر خیلی ثواب داره به خدا دارم فکر کنم. ببینم آقا امام زمان ارواح الله الفدا بارها میفرماد چیزی ظهور منو به تأخیر نمیندازه جز گناه شیعیان. این یعنی چی؟ یعنی گناه کردن ما ابعاد سیاسی داره؟ اوه ابعاد سیاسی که چه عرض بکنم، سیاسی بین المللی. یعنی من گناه نکنم قدرت آفرینه، قدرت برای امام زمان می آفریند برتر از قدرت همه مستکبران عالم. آن چجوری تحلیل میکنید؟ این حرف های چیز سیاسی نیست؟ اگه بگیم این حرف سیاسی نیست باید بگیم حضرت تعارف کردن دیگه. خیلی زشت قبیحه ما یه همچین نسبت هایی به ساحت مقدس قطب عالم امکان بدیم. آقا تو گناه میکنی زور من به تأخیر میگفتی، یعنی چی؟ یعنی گناه نکردن تو قدرت ایجاد میکنه فوق قدرت آمریکا و مستکبران عالم. گناه نکردن تو فوق قدرت اقتصادی همه، فوق قدرت نظامی ایجاد میکنه. یعنی معناش یعنی این. خب من میخوام اینم معنای دیگه چی میتونید شما درست بکنید؟ احتمال دیگه بدید ببینه. پس یعنی من مبارزه با هوای نفس بکنم، قدرت تولید میشه برای حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا که دنیا رو میگیره. ای کاش ما این دومینوها رو میفهمیدیم. ای کاش ما این رابطه ها رو میفهمیدیم. یه نمونه، یه نمونه دیگه از همین جور مباحث رو برای شما بخونم. میفرماید امیرالمؤمنین علی علیه السلام: مغلوب الشهوت اذل من مملوک الرق. کسی که مغلوب شهوته، یعنی شهوت روش غلبه داره، نمیتونه بر شهوات و علایق نفسانی خودش غلبه کنه، این ذلیل تر از یک برده است که رسما خرید و فروشش میکنن. آزادی یعنی چی؟ آقا برده ها رو آزاد کنید. تو آمریکا شروع شد نهضت آزاد کردن برده ها، نظام بردهداری رو شروع کردن، بعدش هم خودشون تموم کردن، دیگه نمیتونن بکشن. حالا معلومه، شما میگم نظام بردهداری قدیم اروپای وحشی طرف داره به نظام شهوت پراکن فعلی کشورهای اروپایی، چون امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن عبد شهوت ذلیل تر از عبد چیه؟ رقیت بردگیه. کسی که اسیر موسیقی شد، اسیر شهوت شد، عشقش رفت توی مسائل غریزی، این بدتر از برده است، این ذلیل تر از برده است. اینو صهیونیست ها بلدن، صهیونیست ها این روایت رو بلدن، کار کردن روش. آقا ما همه رو فاسد میکنیم با شراب و با قمار و با هرزگی و با زنبارگی و با همجنس بازی، این فسادو که بدیم ذلیل‌تر از دوران بردگی اینا برده ما هستن. برنامه‌ریزی میکنن، سرمایه‌گذاری میکنن. نخست وزیر اسرائیل رسما میاد میگه که چرا جوانای ایرانی نباید هر موسیقی گوش کنن. خب موسیقی حالا ما گوش بدیم یا گوش به تو چه ربطی داره؟ میگه معلومه که به من ربط داره. چیه ربطش به تو چیه؟ میگه تو موسیقی گوش کنی هرزه میشی، هر موسیقی گوش کنی، هر موسیقی گوش کردی هرزه شدی، عبد من میشی. این نامرد شلوار جین جنبه سیاسی داره؟ اون میفهمه؟ بعضی از سیاست داره ما نمیفهمن، بعضی از عناصر فرهنگی ما نمیفهمن. دیگه من فکر کنم شما اعصابتون خورد میشه اگه من این جمله رو تکرار کنم که بابا کشتی ما رو از بس اینو گفتی. من به مناسبت میلاد پیامبر گرامی اسلام خواهم فلسفه این حرف رو بگم. یه بار دیگه بذار بگم، آموزش پرورش هیچی به بچه های ما نده. وقتی که بچه ها دیپلم گرفتن زشت باشه پیششون بگن دلم میخواد یه دونه رو بده، و الا آموزش پرورش آموزش پرورش نیست، هیچی نیست، یه دونه درست کنه. ببینید کسانی که از آزادی دم میزنن، احترام میذارن برای آزادی، چون آزادی نباشه آدم برده میشه دیگه، اسیر میشه. اسارت، آزادی مفاهیم بزرگی هستن. حد اکثر وضعیت نبودن آزادی اینه که به بردگی بکشونن ما رو. آزادی باشه یعنی ما عزتمند هستیم. خب ببینید هر کی از آزادی دم میزنه، بیشتر از دم زدن از آزادی اجتماعی باید از آزادی انسان از نفس و هوای نفس و شهوات دم بزنه، و الا دروغ میگه، همون دروغی که صهیونیست‌ها به همه مردم عالم گفتن. مکر داره تو کارش، آدم باید احمق باشه. ببین برای چی آزادی شرافت داره؟ برای عزت انسان. خب کسی که عبد شهوته ذلیل‌تره از کسی که آزادی نداره. پس تو هر قدمی که برای آزادی برمیداری، دو برابرش باید برای آزادی انسان از هوای نفس برداری. از اون طرف میگه آزادی، از اون طرف شهوات رو اشاعه میده. خودش نمیفهمه داره چیکار میکنه. و بهش بگیم آقا تو داری کار مثلا یه مأمور صهیونیستی رو انجام میدی، میگه من صهیونیست چه ربطی داره، من میگم بذار بزن بکوب کنیم شاد بشیم. میگه ببین این بزن بکوب شاد بشیم خود ظاهرشه، اولشه، بعد شهوترانی رواج پیدا میکنه، بعد که رواج پیدا کرد بعد میدونی ذلیل تر از برده ها درست میکنی، هر کسی به اینا مسلط میشه. این آیه قرآن رو ببینید، می‌فرماد ولو تبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات و الارض. عجب آیه، سوره مؤمنون آیه 71، آیه قرآنی که من به شما هدیه می‌کنم به مناسبت میلاد پیامبر گرامی اسلام و امام صادق علیه السلام. و من فیهن بل آتیناهم به ذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون. می‌فرماید حق از هوای نفس مردم تبعیت کنه لفسدت سماوات و الارض، آسمان ها و زمین فاسد میشه. یعنی قدرت هوای نفس در به فساد کشوندن حیات بشر در کره زمین محدود نمیشه، آسمان ها رو فاسد میکنه. اینم بنده هستم این مبالغه کرد گفت آقا هوای نفس آسمون ها رو فاسد میکنه. ببخش این آیه قرآن بودا، انسان ها آسمون ها رو فاسد میکنن یعنی چی؟ آسمون چی رو میشه فاسد کرد؟ همین الان شما به آسمون نگاه بکنید، قدرت های فاسد، ماهواره هیچی، چقدر ماهوارهایی که اطلاع رسانی های میکنن که فساد رو منتشر میکنن هیچی، چقدر زورگویی های نظامی و امنیتی از بالای سر دارن کنترل میکنن همه جا رو. تعداد آدمایی که میان این مسجد میرن بیرون میتونه بشماره. بعد اینا رو ازش چه استفاده میکنن؟ در جهت صلاح مردم استفاده میکنن، در جهت فساد دارن استفاده میکنن. حالا این اولین آسمونیه که به ما نزدیکه، نمیدونم چه آثار وضعی تبعیت از هوای نفس داره در آسمان ها. در آسمان ها وقت میدونید در آیه قرآن خداوند متعال ما آسمان ها رو مسخر بنده ها کردیم. آقایون شما تا حالا چند بار کره مریخ رفتید؟ زهره اون طرفتر نرفتید تا حالا؟ آقا نه ما نمیتونیم بریم، خدا مسخر کرده بوده، کی نذاشته علم شما پیشرفت بکنه به اینجا برسید؟ پول و ثروت و اقتصاد رو یه جوری تعریف کردن که دست یه عده‌ای باشه، اقتصاد از سلطه صهیونیست رو در بیاد، امکان تفریح، مثلا زندگی این نیستش که ما داریم، که فقط شما توی یه دونه داستان، توی یه سریال نمایشی میتونید ببینید که یه مردمی که دارن زندگی میکنن، پول بانک قدرت‌ها برایشون سلطه ندارن. ببین انسان چقدر نتیجه دسترنج خودش چند میلیون برابر نیاز خودش تولید کننده است. انسان اینجوریه. حالا چند میلیارد آدم داریم؟ اینا چند برابر دسترنج خودشون دارن تولید میکنن الان؟ یه فیلمساز میخوایم اینو بفهمه؟ یکم فکر کنه؟ بعد بره یه ماکتشو توی شهرکی دور از آبادی، دور از نظام سلطه فیلم بسازه؟ ببینه اصلا اونجا پول مطرحه دیگه؟ بعد این چیزایی که در مورد امام زمان، حکومت امام زمان اربعین الاول فدا میگن باور میکنی؟ بابا ما هر کدوم 24 ساعتی که میدویم، اگه با علم بدویم، اگه ثروت و پولمون رو نبرند و نخورن در عالم، با یه دونه بازی ببینن تو کشورت داره قدرت من میشه، رفی چیکار میکنن؟ ارزش پولتو میارن پایین، ارزش پولتو که آوردن پایین، بیا همه زحمت در درد. حالا کی این ارزش پول ما رو بالا پایین میکنه؟ اونایی که اونجا هستن، بعد این ارزش که میاد پایین از بین که نمیره که، اون جمع میکنه برای خودش. بعد اون چه استفاده ای میکنه؟ اون فقط استفاده میکنه برای اعمال قدرت و تداوم قدرت. اون چشمش چیز دیگر رو نمیبینه، نه خودش تفریح میکنه، نه میذاره ما تفریح کنیم. اول حکومت حضرت وقتی شروع میشه، علم 25 واحد رشد میکنه، در حالی که تا قبل از ظهور 2 واحد رشد کرده، یعنی چند برابر، چیزی حدود 12 برابر، بیشتر از 12 برابر، 13 برابر. رشد هاشو تصور کنید، 12 برابر رشد بکنید، موبایلی که دستته چی میشه؟ مثلا احتمالا موبایل دستت نمیگیری، یه چیزی همجوری میذاری جلوی چشم خودتو که فیلماشو گاهی تخیلی میسازن. اینا که میسازن پس بازم خیلی بیشتر از این حرف هاست. سرعت چی میشه؟ یه مستندی ساخته بودن غربی ها که بابا میشه انرژی مجانی داشت با یه موتور، مثلا فرض با یه موتور کوچیکی هر انسانی برای خودش انرژی مجانی داشته باشه. شما فرض بکنید یه دنیایی رو که توش میشه انرژی مجانی داشت، هر مؤسسه پژوهشی رو انرژی مجانی کار میکنه تعطیلش کردن صهیونیست‌ها. شما ببینید آدم به چه قدرتی میرسه. و دانشمندان میگن شدنیه، اداره کنندگان عالم نمیذارن. 25 واحد در مقابل 2 واحد علم رشد پیدا کنه، خب معلومه ما به اینجا میرسیم. خدا لعنت کنه ظالما رو، ظلمی به بشریت میکنه. تغییر حکومت، زندگی در حکومت حضرت با الان بابا فوق‌العاده بالاست، اون باید ما رو قصه دار بکنه. این تفاوت بسیار شدید. میفرماید اگر حق از هوای نفس مردم تبعیت بکنه، زمین و آسمان ها فاسد میشن. من نمیفهمم آیه قرآن رو. همون آسمان هایی که مناس مسخر انسان بشه. مبارزه با هوای نفس یه موضوع کاملا تمدنی، یه موضوع کاملا سیاسی، یه موضوع کاملا قدرت آفرینه. یک روایت دیگه براتون بگم. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود من قوی هواه و ضعف عزمه، کسی که هوای نفسش قوی باشه ارادش ضعیفه. میگه آقا من ارادم ضعیفه چیکار کنم، هوای نفست قویه. خب من کار غلط و بی‌ربطی هم انجام نمیدم آنچنان. ببین شما بحث تنها مسیر اگه شرکت کرده بودی بازم جا مینداختن که ممکنه همش کارهای خوب خوب بکنی ولی هوای نفست خیلی قوی باشه. اصلا لازم نیست تو حتما بری کارهای بی خود و بی ارزش انجام بدی تا هوای نفست قوی باشه. نه، تو ممکنه بچه نماز خون باشی، نماز خوندن مطابق هوای نفسته اتفاقا، گناه خیابونی هم اتفاقا مخالف هوای نفسته، اونم انجام نمیدی ولی هنوز هوای نفست رو دست نزدی. ولی اعتبار پیدا کردن تو مسجد و محل این مطابق هوای نفسته. حاضری 100 نفر رو ببری به خاطر اعتبار خودت، و همین دلیل ممکنه غیبت کنی از دیگران به خاطر اعتبار خودت. خب تو هوای نفسی هستی دیگه، یه دونه غیبت هم داری بدبخت میشی، کاری نمی‌کنی. چی دوست داری پاتو بذاری روش؟ قربانی چی دادی؟ 24 ساعته. روایت های هوای نفس رو یادتون بیارید. فرمود آدم ها یه بار میبینن تو عمرشون، مؤمن روزی 70 بار میمیره. چرا؟ از بس مبارزه میکنه با هوای نفسش. شما امروز روز جمعه با چی مبارزه کردید بگید ببینم؟ چیا رو دوست داشتید گذشتید؟ فهرست کن برا من 70 تا در حد جون دادن. مبارزه با هوای نفس ربطی به ظاهر خوب شما نداره. میگه ارادم ضعیفه. ما تو تبعیت از هوای نفس داری؟ من تبعیت ندارم از هوای نفس. چی کار میکنم؟ لازم نیست کار خاصی بکنی. هوای نفس سواره. اینقدر آدم قوی میشه عزمش در جریان مبارزه با هوای نفس، اینقدر قوت پیدا میکنه که اصلا کارهای خارق العاده انجام میده و حکومت حضرت یا بقیت الله. این فرماید در زمان حضرت هر مؤمن قدرت 40 مرد قوی رو پیدا میکنه. ما اینجا گود زورخونه بود، همه گفته بودن یا علی، مثلا یه سرسدایی کرده بودن. اصلا حاج آقا ما قدرت میخوایم چی کار؟ اینقدر به خدا تیتیش مامانی و نمیدونم چه تعبیراتی به کار ببرم، میدونم چه تعبیراتی به کار ببرم، نمیتونم به کار ببرم. اصلا ما قدرت نمیخوایم، راحت میخوایم. اصلا قدرت نمیخوایم، راحت طلبی ما بر قدرت طلبی ما غلبه داره. قدرت طلبی نمیانه، قدرت طلبی منه این که سلطه پیدا کنیم بر دیگران، قوی باشیم. المؤمنو که جبل راسخ، زن و مرد نداره، فرقی نمیکنه، انسان قوی باشه، اراده کنه. علامه طباطبایی میفرماید بشین ارادت رو تقویت کن، بشین قشنگ فکرتو متمرکز کن روی موضوعی که دوست داری. این چقدر راحت تمرین میده. نمیفهمد رو موضوع پروردگار عالم، رو موضوع قیامت، رو موضوع اهل بیت، چه موضوعی رو دوست داری متمرکز کن. بعد ذهن میپره برش گردون، میپره برش گردون، میپره، حواست پرت میشه، برش گردون. بگو من الان یه ساعت درباره یه موضوع فکر میکنم، میپره ذهنت این ور اونور میره، هرزه است، ذهنت هواپرسته، برش گردون. یه مدتی مداومت داشته باش در این تمرین، قدرت کنترل توجه قلبی تو پیدا کنی. دل آدم هرزه است، این تلویزیون هم این هرزگی رو افزایش میده، اینترنت چی، برو بگرد این چی گفته، این چی گفته، مطابق با ذهن هرزه نابود میکنیم به خدا قسم ما با سبک زندگی خودمون. اصلا شما برنامه بذار، خبر برات میرسه، پیام برات میرسه، برنامه بذار، بگو من مثلا 3 ساعت یه بار نگاه میکنم، یه خبر وحشت از انگیزناک اومده، من باید الان نگاه کنم. بگو من برنامه دارم 3 ساعت. تو غلط به ذهن خودت بگو، نه ترس، ناراحت نمیشه، اون خیلی پر روه، هر دری بیرونش کنه یه در دیگه میاد. بگو تو غلط کردی، من نگفتم 3 ساعت دیگه، صفرش رو. نه الان برام جذابیت داره، مردش جذابیت، من اصلا میخوام چی برات جذابیت داره بکوبم تو دهنت. اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبک، بدترین دشمن تو نفس توه. اینو بیار تو سبک زندگی، قوی بشی، لای فداش بشم. حضرت امام میفرمود موسیقی جوون رو ضعیف میکنه. حاجا دولابی هم اینو فرموده بودن، می‌پرسیدن ازش، میگه موسیقی آدمو ضعیف می‌کنه. اونا مثلا شنیده بودن حرف هم دیگه رو یا نه، اونا می‌بینن. برای اینکه عزمت قوی بشه، می‌فرماید کسی که با یه بار دیگه روایت بخونم یا نخونم، من قوی هواه، کسی هوای نفسش قوی بشه ضعیف میشه عزمش، عزمش ضعیف میشه. امیرالمومنین یه روزی فرمود مواظب باشید از این دستورات دینیتون دشمنانتون سوء استفاده نکنن. الان دارن سوء استفاده میکنن، یک چریکای خوناشام و مقاوم و سفت و سختی درست میکنن با مبارزه با هوای نفس. یه آقایی رفته بود اروپا، اومده بود از آقایونی که قبلنم میرفت میومد، اسم برم اکثرشون میشناسید، میگه هرچی جوونه لاعبالی، یعنی تو اون فضای لاعبالی اومده بوده به اسلام علاقه من شده بوده، الان داره میره طرف تکفیری ها. چرا؟ چون تکفیری ها کم نمیذارن، ازش جونش رو کمتر نمیخوان، میگه جون میدی، میگه جانم به این اسلام، دختر و پسر.
لشکر لشکر دارن آدم درست میکنن، میرن تو منطقه تو سوریه، بلیط یه طرف هم میگیرن. بعد تو میرفتی پیشش میگفتی میشه یه کمی یه ذره حجاب، ببین یه متر چادر که یه متر چادر یه متر که نمیشه، یه متر روسری که چیزی نمیشه، هی سبکه. اون میاد میگه ببین باید برقع بزنی، اصلا هیچ کدوم از صورتت پیدا نباشه. میگه چش، حالا شد. بعد زندانش میکنن، از زندان میاد بیرون دوباره میزنه، میگه صد مرتبه دیگه منو زندان کنید من میزنم، حکم خداست اجرا میکنم. اون رفته داره از دین تولید قدرت میکنه، علیه دین استفاده میکنه. خدا آدم چی بگه؟ چی بگه؟ جلو چشم شماها این اتفاق میفته تا ببینید چه خبره اوضاع. خیلی طولانی شد، عذرخواهی میکنم. خب من میخواستم ابعاد عاطفی ماجرا رو هم بگم، اما وقت نیست یه اشاره کنم. امام زمان رو دوست داری؟ رسول خدا رو دوست داری؟ امیرالمومنین رو دوست داری؟ چقدر دوست داری؟ راست میگی؟ عشق میورزی بهشون؟ باید اینجوری بشاره؟ پس باید اونا رو تو اوج قدرت ببینی، تو اوج قدرت. واک این دعای نطبه عجیب دعاییه، اصلا متن عادی نیست، اصلا متنش عادی نیست. یه عالم دینی نمیتونه، چون بعضی تشکیک میکنن تو سند دعای نطبه، اصلا این همچی عبارت ها این نمیتونه بگه. متا ترانا و نراک و انت تأم الملع، اترانا نحف و بک، و قد نشرت لواء النصر ترا، اترانا نحف و بک و انت تأم الملع. یه همچین عباراتی. حالا ترجمه کنم، کی میشه تو به ما نگاه کنی در حالی که ما حلقه اولی هستیم که دور توییم و تو امام مردمی؟ یعنی چی؟ صحنه رو تصور کنید، ما دور آقا به عنوان محافظا آدمای اصلی، آقا به ما داره نگاه میکنه و امامت میکنه برای مردم. فیلم تصویر داره فیلم برداری میکنه. اترانا، آیا تو ما رو میشه اون لحظه ببینی که نحف و بک دور تو هستیم در حالی که تو امام مردمی، در اوج قدرت قرار داری؟ متا ترانا و نراک و قد نشرت لواء النصر ترا، کی تو ما رو میبینی و ما تو رو میبینیم و تو پرچم قدرت و نصرت رو بالای سرت به اهتزاز در آوردی، در اوج قدرتی. من قدرت تو میخوام یبن الحسن، کی میرسه؟ این یعنی محبت. محبت به امام زمان عجین شده با محبت به قدرت امام زمان. پیغمبر اسلام یه عاشق داشت، اونم علی ابن ابی طالب بود و البته اهل بیت، منتها علی ابن ابی طالب قدرت برای پیغمبر درست میکرد، قدرت پیغمبر رو میدید. همون اول اومدن بچه ها سنگ بزنن تو مکه به پیغمبر اسلام، اومد گفت یا رسول الله من نمیتونم تحمل کنم، از فردا سنگای بچه‌ها که می‌زدن به پیغمبر اکرم برداشت می‌زد به بچه‌ها، بچه‌ها رو تار و مار کرد، آزار بچه‌ها تموم شد. الهی فدای پیغمبر بشم. حمزه، وای حمزه، وای حمزه، وای حمزه. ما بچه‌شی آخری کم قدر حمزه سید شهدا رو می‌دونیم. اومدن نامردا شکمبه شطور قالی کردن رو سر و روی پیامبر خیلی بوی بدی میده، خیلی توهین بالاییه، در حالی که حضرت داشت عبادت میکرد. پیامبر اکرم بلند شد، اومد پیش ابو طالب، صدا زد شما قوم منید، شما با من تعهد کردید که از من طرفداری کنید، چه میکنن اینها؟ با ناراحتی و دل شکستگی و غضب ابو طالب بلند شد، صدا زد حمزه میری چکمه شتر رو به سر و صورت تک تکشون که اونجا نشستن میمالی. اومد شمشیر رو کشید حمزه سید الشهدا، گفت تکون بخورید تیکه تیکتون میکنم، کاری که دستور داده ابو طالب باید سرتون انجام بدن. گفتن چی کار میخوای بکنی؟ گفت میخوام این شکمبه رو به سر و صورتتون بکشم. جرأت نکردن بلند شن، اومد این شکمبه رو میکشید، گفته بود به سیبیلهای اینها و ریشهاشون باید اینو بکشی. جرأت نکردن بلند شن، این کار رو کرد، دیگه این آزار، اینجور آزارها قطع شد. امام زمان تو دوست داری؟ پیغمبر رو دوست داری؟ قدرت براش بیار، هر که هر کاری میتونه بکنه، بیکار نشینید. به خدا روز قیامت تأسف میخوری، من نمیدونم امشب چرا شما اومدید تو این جلسه، خدا براتون خواسته. اگه میدونستی خوش به حالت، تذکر برات نفع داره. اگه نمیدونستی تا حالا توجه نداشتی، لحظه ای فراغت پیدا کردی، قدمی برای قدرت دین بردار. این یعنی محبت تو به پیغمبر اکرم. و الا میترسم جز به کسانی بچیم که رفت پیش امیرالمومنین گفت آقا جون دوستت دارم، آقا فرمود دروغ میگی، تعارف نداره. این محبت یه دومینوی آغازشه، میرسه به قدرت. غیرتی باشی، غیرتی که صهیونیستا برای حزب صهیونیستی خودشون دارن. خواهش میکنم ازتون، ازتون تمنا میکنم 50%شو داشته باشی. حرکتی نمیکنن در عالم جز برای قدرت صهیونیسم، حرکتی نمیکنن. 24 ساعته، بله الکی نیست یه قوم 5 میلیون نفری و 5 میلیارد دارن حکومت میکنن. تمام فکر و ذکرشون کلها وردن واحدا. ما الان اینجوریم؟ نیستیم اینجوری. پیغمبری هستی؟ به فکر قدرت پیغمبر باش. لیظهره علی الدین کله. مبارزه با هوای نفس بکنی قوی میشی، قدرتمند میشی. مبارزه با هوای نفس نکنی ذلیل‌تر از برده‌ها میشی. هوای نفس و قدرت‌های استکباری توزیع میکنن، تک تکشون رو جلوشون رو بگیر. آدمایی که کنارشون رد میشی، به بلاگ درست بکن، سایت بزن، نمیدونم توی این ابزار اینترنتی جدید، توی شبکه‌ها برو یکی یکی شروع کن، قدرت آفرینی کن تو عرصه رسانه ها، قدرت بیافرین، مردنی نباش. وقت عشق بازی رو شروع میکنی، وای بچه ها از اون لحظه که میرفتن جبهه، اسلحه رو که دستشون میگرفتن نور میومد، شلیک که میکردن قوقا میشدن. حالا یکی ممکنه واقعا بهره نبره، بله یکی کسی ممکنه محضر پیغمبر اکرم بهره نبره، یکی کسی ممکنه بهره ببره از دست بده. می‌فرماد مجاهد پوتینش و بندش و میبنده، ملائکه بالشون رو پهن میکنن زیر پاش. خدا شاید اینو ما دوران دفاع مقدس حس میکردیم، کاملا فضا عوض میشد، حال عوض میشد. عشق، عشق، خلوص، گریه، مناجات، حلاوت، اینا همه دور قدرته، قدرتی که تو برای امامت می آفرینی. تو رو خدا از این زاویه نگاه کنید، میشید مثل امام. مقام معظم رهبری یک کلمه گفتن، بهتون هدیه بدم و عزیز دلمون ذکر یا رسول الله بگیرن، فکر کنید روش. نامت شهدا مظهر قدرت اسلامن. یعنی چی؟ شهید یعنی قدرت، شهادت یعنی قدرت آفرینی. فکر کنیم چرا خود مقام معظم رهبری از اول شیفته شهدا بود؟ این قدرت روحیشو شما فکر میکنید از کجا به دست آورده؟ خاکساری خاصی داره نسبت به مزار شهدا و خاک شهدا. امام چی میکرد در مقابل شهدا؟ چه احترام عجیب غریبی میذاشت. اینا قدرت آفرینن، شهادت قوغا میکنه. در آیات کریمه قرآن به این موضوع اشاره شده. فداتون بشم از زاویه قدرت نگاه بکنید. فکر نکنید آدم بچه مثبت بودن و آدم خوب بودن یعنی اینکه نه حالا ما با قدرت کاری نداریم. این لوسبازی رو بذار کنار. این هوای نفسه، این وسوسه ابلیسه. اینجوری نیست. قدرت رو من باید از کی بدی؟ الله باید حاکم باشه. بالا سر امام میدینید چه جمله ای میزدن؟ یادتون هست شما؟ ما همیشه نگاه میکردیم. خیلی من یادم بچه بودم دیگه اون زمان فکر میکردم کلمت الله هی العلیا، یه کلمه قدرتمند از ذکر الله تبارک و تعالی، نه بسم الله الرحمن الرحیم. الله خب بسم الله الرحمن الرحیم ذکر خوب یا، ولی امام چی بود؟ کربلا هم میری اول قدرت کربلا فقط حرمش جداست در کنار حرم ابا عبدالله و حسین. اول قدرت کربلا اول فضل عباس. امام زین العابدین میتونست عباس هم بیارید اینجا کنار حسین به خاک بسپارم، نه عباس جدا. یه حرم حق داره کنار حرم امام حسین گنبد بارگاه داشته باشه، حرم اول قدرت کربلا به اذعان دوست و دشمن. خدایا ما رو برای پیغمبر اکرم قدرت آفرین قرار بده، ما رو برای امام زمان قدرت آفرین قرار بده. خدایا قدرت ما و قوت روحی ما رو افزایش عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.